آزادی، مجله شامگاهی.
با صد سلام به همه شنونده های رادیوی آزادی، نشر نوی مجله شامگاهی را در روز سه‌شنبه دومی فوریه سال 2010 از استودیوی دوشنبه من خورشید همدم تقدیمتان میکنم. حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 بیگاه است و البته من در این برنامه تنها نیستم.
سلام عزیزان، من خیرمان بقزاده هم در این برنامه از استودیو شهر پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت ما اینجا حالا 3 بعد از ظهر است و نخست با آخرین خبرهای ساعت تا این لحظه شناس میشویم. در نزد میکروفون همکارم سید قاسمی قیام بود.
تشکر خیرمانم. شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. در ایران باز 9 تن از شرکت کنندگان نمایشهای اعتراضی مخالفین اعدام خواهند شد. خبرگزاری فارس گفته های ابراهیم رئیسی معاون رئیس دادگاه ایران را آورده است که این افراد برای از بین بردن نظام اسلامی در کشور تلاش کردند. اعضای گروه 9 نفره چند روز پیش از سوی دادگاه محکوم به اعدام شده بودند و اما وکیلان مدافع خواستار بازنگری پرونده آنها شدند. هفته گذشته با حکم دادگاه ایران 2 تن از شرکت کنندگان تظاهرات ضد حکومتی در روز عاشورای حسینی به قتل رسیدند. مرافع دادگاهی 10 نفری در حوادث آن روز بازداشت شده ادامه دارد. در همین حال میر حسین موسوی رهبر مخالفین ایران از جانبدارانش دعوت کرد که با وجود تعقیب و فشار مقامات نمایشهای اعتراضی را ادامه بدهند. در یک مطلب که اخیراً هم در سامانه اینترنتی مخالفی نشر شده است، موسوی تشکیل اعتراضهای مسالمت آمیز را حق مردم ایران نامیده است. مخالفین تصمیم گرفتند که روز 11 فوریه در سالگرد انقلاب اسلامی ایران به خیابان‌ها بریزند و بار دیگر علیه نتایج بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با یک سفر رسمی واردی عربستان سعودی می شود. با اطلاع دفتر ریاست جمهوری قرار است که روز چهارشنبه کرزی با شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی مذاکرات انجام بدهد. سروری افغانستان می خواهد پادشاه عربستان سعودی را با پشتیبانی از پیشنهاد کابل آید مصالحه با اعضای از خشونت دست برداشته جنبش طالبان مطمئن بسازد. حامد کرزی چند سال باز از مقامات این کشور عربی دعوت میکند که با استفاده از نفوذ خیش طالبان را برای به زمین گذاشتن سلاح مطمئن بسازند. احمد ضیا سیامک سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که در مذاکرات کرزی و پادشاه عربستان سعودی دیگر مسائل هم بررسی خواهد شد.
خب ممکن بعضی ها باور باشند که هدف اصلی سفر مسئله مذاکره با مخالفین است و نقشی که میتونه عربستان سعودی داشته باشه در این زمینه تا حد میتونه ای در اولویت قرار داشته باشه، اما مسائل دیگری هم هست که حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نیت داره با پادشاه عربستان سعودی در اون رابطه با گفتگو با پردازه و مسئله کمک عربستان سعودی و بازی افغانستان و همچنان رابطه دو جانبه.
آخرهای سالهای 90 قرن گذشته عربستان سعودی یکی از 3 کشوری بود که حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخته بود. شهروندان امریکایی که از سوی مقامات پاکستان در طرح‌ریزی حمله تروریستی عبدار می شوند در مرافع دادگاهی از شکنجه و اذیت در بازداشتگاه شکایت کردند. خالد خواجه معاون مدافع امریکایی ها در برابر خبرنگاران در شهر سرگودهی پاکستان گفت:
پھر انہوں نے جج صاحب سے بھی یہ کہا کہ جب ہمیں پہلے دن یہاں لایا گیا اس کے بعد ہمیں کرنٹ لگائے گئے، ہمیں ٹارچر کیے گئے جیل.
انہا بعد آدرس گفتند کہ زمانی بازداشت شدنشان انہا را شکنجه کردند، از جملہ توسط الکتراشاک. انها همچنین میگویند هشدارشان دادند که اگر در این باره با خبرنگاران و یا کسی دیگر صحبت کنند آنها را زنده پوست میکنند.
یہ کہا گیا کہ آپ نے میڈیا سے یا کہیں پہ کوئی بات کی تو آپ کی کھال بھی کھینچ لی جائے گی.
5 شهروند ایالات متحده ماه دکبر سال گذشته از سوی مقامات امنیتی پاکستان دستگیر شده بودند. با اطلاع دادستانی آنها توسط پشت الکترونی با جنبش طالبان در پاکستان رابطه داشتند. آشوبگران طالب میخواستند که توسط شهروندان امریکایی حمله های تروریستی را براه بمانند و اما بازداشت شده ها این اتهامات را رد کردند. مرافع دادگاهی روز 16 فوریه ادامه مییابد. و تا روز یکم فوریه در تاجیکستان به مبلغ 671 میلیون سومونی یا که بیش از 153 میلیون دلار سهمیه های نیروگاهی راغون خریداری شده است. در این باره خبرگزاری از پلیس با تکیه به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان خبر داده است. طبق این خبر سهمیه ها از همه بیشتر به مبلغ 132 میلیون 707 سومونی از طریق اوریون بانک فروخته شدند. شهروندان از اگرو اینویست بانک با مبلغ 106 میلیون و 250 هزار سومانی و از امانت بانک با مبلغ کمی بیشتر از 38 میلیون و 580 هزار سومانی سهمیه های نیروگاهی راغون را خریداری کردند. یادآور می‌شویم در جلسه سالانه حکومت وزیر مالیه تاجیکستان سفرعلی نجم‌الدینوف خبر داده بود که شروع از روز 6 ژانویه با مبلغ 701 میلیون سومانی سهمیه های نیروگاهی راغون فروخته شدند.
با سپاس به همکارم سید قاسم قیامپور که ما را در جریان آخرین خبرها تا این ساعت گذشته شنونده عزیز تفصیلات آخرین خبر و خبرهای دیگر را در جریان برنامه و هم می توانید در سایت اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید.
آره، سایت اینترنتی رادیوی آزادی این است azadi.org یا azadi.tj. بی خبر نمونید. رادیوی آزادی،
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا فرصت است ببینیم که مطالب اصلی این نشی برنامه است، کدام موضوعهای عبارت است.
بعدی بررسی مقدماتی قضیه سه نشته مستقل، دادگاه ناحیه سینوی شهر دوشنبه محاکمه را تا 23 فوریه موقوف گذاشت.
در پیشروی دور نهایی انتخابات پرزیدنتی اوکراین ویکتور یانوکوویچ از مظاهره تلویزیونی با رقیب اصلیش یولیا تیموشنکا دست کشید.
پرزیدنت تاجیکستان از جریان ضعف فروش سهمیه ها در کشور راضی نیست.
چنین امروز در برنامه راجع به مشکلات بایگانی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان صحبت میکنیم که گاها در حفظ و نگهداری مواد ویدیو و اودیوی سالیان پیش دچار مشکلات میشود. اما حالا توجه کنید به تحولات اطراف قضیه سه نشریه مستقل تاجیکستان که به دادگاه کشانده شدند. منظور آسیا پلاس آزادگان و فرج است که بعد چاپ تفصیلات نشست مطبوعاتی وکیل دفاع صالحجان جوراف درباره فساد زدگی و عدم مسئولیت نظام دادگاهی تاجیکستان کار آنها را به دادگاه کشاندند. این نشریه ها را دو دادرس دادگاه عالی تاجیکستان و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه با اتهام تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار انسان روانه زندان کردند. طلب آنها روانه دادگاه کردند این پرونده را و طلب آنها پرداخت جبران معنوی و مبلغ 5.5 میلیون سومانی بوده است.
بله خیرامان، در همین حال دادگستری پرونده مذکور به هر دو جانب مشورت داده است. در کناری ایرای اسناد لازمه برای مرافع، دعواگران و جوابگران می توانند در چهارچوب قانون با راه مراسا مسئله را حل کنند. اخیراً سازمان های مدافع آزادی بیان در تاجیکستان با قبول یک اظهارات مشترک از زیاد شدن موارد های آغاز مرافع های دادگاهی نسبت نشریه های مستقل در کشور نگرانی خود را بیان کردند. زیر این اظهارات اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن رسانه های مستقل موسوم به آنان سمیت، شورای ملی رسانه های مستقل و دیگر سازمان ها امضا گذاشتند. روز گذشته در صحبت با آزادی، سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز از مقامات تاجیکستان خواستار قطع تعقیب و فشار بالای رسانه های مستقل از طریق دادگاه ها شد.
مسئله این است که خورشید از سوی قضیه های همسان شکایت های دادگاهی از بالای مطبوعات مستقل در این اخیرها یک بار افزوده، نه فقط در رابطه با این سنشه بلکه همچنین نشریه های پیکان ملت و سیمای مستقل تاجیکستان هم بحث و شکایت ها پیش اومده است، البته با دیگر معنا. از طرف دیگر خیلی عجیب است که حادثه های فشار و تعقیب مطبوعات آزاد دروز در پیشرو انتخابات پارلمانی کشور شدت گرفته است و اکنون فکر نکنم که به فایده تاجیکستان باشد که حالا مورد توجه ناظران بین المللی قرار دارد در رابطه با انتخابات. منظور
بله خیرامو، واقعا همینطور است و نگرانی اصلی نماینده های مطبوعات هم از همین جا منشا میگیرد البته، و شاید از همین جهت است که در تصمیم امروزه دادگاه ناحیه سینا قرار شد ادامه بررسی این قضیه تا 23 فوریه موقوف گذاشته شود.
بله بله. و شنونده عزیز طوری گفتم این قضیه در برابر نگرانی ها همچنین باعث پیش آمدنی بحث و بررسی های زیادی نگرانی ها منظور در سطح مطبوعات در سطح سازمان های مدافع آزادی بیان در تاجیکستان اینچنین باعث پیش آمدنی بحث و بررسی های زیادی خواننده های سایت اینترنتی رادیوی آزادی هم شده است و حالا از همکاری مسئول اینترنتی امان افراسیاب سلطان خواهش میکنه ما را با چند اندیشه جالب در این زمینه شناس کند.
مطالب مربوط به بحث دادگاهی هفتنامه های مستقل کشور امروز هم در مرکز توجه خوانندگان تارنمای آزادی بود. در پایه یکی از این مطالب خواننده با نام الکسی نوشته است که هدف شکایت های دادگاهی نسبت هفتنامه های مستقل در تاجیکستان فشار آوردن به تمام روزنامه‌نگاران و نشریه های آزاد می باشد. ولی حقداد بر این نظر است که اگر مطلب های انتقادی هفتنامه ها با دلیل و فکت منتشر شده باشد پس آنها در این بحث های سودی غالب خواهند آمد. دادخان از آن اظهار حیرت کرده است که روزنامه ها در صورت مغلوبیت چگونه جریمه های هنگفت مورد تقاضا را پرداخت خواهند کرد. زیاد باشد از برخورد دادرس ها به مقاله های هفتنامه ها انتقاد کرده است و گفته است روزنامه ها به خاطر اصلاح کمبودی ها مطالب تنقیدی نشر می کنند و مقامات در جواب باید خوبتر کار کنند نه اینکه رسانه ها را به دادگاه کشند. یک خواننده از آمریکا شرح نوشته گفته است در تاجیکستان معنای دموکراسی را درست درک نمی کنند. نفر دیگری که با نام مستعار بهنام نوشته است چنین عقیده دارد که در این بحث یک گروه می خواهد به گروه دیگر حساب برابر کند و در این میان چند روزنامه قربان می شود. خیراندیش این بحث دادگاهی را پیامد مستقل نبودن مقامات دادگاهی کشور از حکومت نامیده است و نوشته است اگر مقامات دادگاهی مستقل می بود حق به حقدار می رسید. وادیش بر این نظر است که برای حمایه رسانه های خبری تاجیکستان از فشار مقامات قانون نو یا فرمان ریاست جمهوری لازم است. بحث و بررسی ها در سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.tg ادامه دارد و شنوندگان عزیز اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در آنها شرکت کنید.
تشکر میکنم همکارمون افراسیاب سلطان بود که ما را با نظر و اندیشه های جالبی خواننده های وبسایت رادیو آزادی شناس کرد و شما هم شنونده عزیز میتوانید در این زمینه و یا راجع به مطالب دیگر فکر و اندیشه های خود را به آزادی در میان گذارید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جاویدانه
رادیو آزادی و شما شنونده مجله شامگاهی هستید. خورشید شما تحولات اخیر اطراف انتخابات پرزیدنتی اوکراین رو مشاهده میکنید؟
ها بله شما حاضر نشدن یانوکوویچ را در مناظره تلویزیونی با رقیبش تیمشینک البته در نظر دارید.
بله
من می‌دیدم که شام دیروز و امروز هم اکثر رسانه‌های روسی در این باره گزارش‌ها می‌دادند. بعضی تحلیلگران می‌گویند که سببی به طور سالو در دیبت تلویزیونی ظهور کردن نخست وزیر یولیا تیمشینکو این بود که پیشگام مسابقه ویکتور یانوکوویچ از تیز زبانی و حاضر جوابی این خانم هراس دارد چون که خود او در بیان فکر و اندیشه هایش گاه ها به اشتباه ها اشتباه فکت های تاریخی و نام های جغرافی راه می داده است.
بله خورشید و میگند خانم تیمشینکا خیلی ماهرانه از این اشتباه های رقیبش برای تنقید او استفاده می کرده است و از سوی دیگر تحلیلگران میگند که از روی این معرکه انتخاباتی خوب دیدن ممکن است که مثلا اگر آقای یانوکوویچ در این رقابت های پیش از انتخاباتی بیشتر با تیمش و یا گاه در پشت تیمش ایستاده وارد مبارزه شود خود خانم تیمشینکا برعکس بیشتر به طور انفرادی و مستقلانه از خود دفاع میکرده است.
بله اما با این وجود نامعینی ها در پیشاروی این انتخابات بله. و شانس بردن کرسی پرزیدنتی از جانب این یا آن نامزد همانا زیاد است. طوری میبینیم خیرامون که بار دیگر به پیشگویی نشونده بودن انتخابات اوکراین تاکید میکنند
با فرق از انتخابات بعضی دیگر کشورها. خورشید خب من در این زمینه امروز با یک خبرنگار سیاسی اوکراینی اینا کوزنیتسووا که در کیف به سر میبرد یک صحبت تلفنی انجام دادم و نخست از او پرسیدم که تا کجا سرکشی یانوکوویچ از حاضر شدن در دیبت میتواند برای خود او پیامدهای نامطلوب بار داشته باشد.
تا это вряд ли будет иметь какие-то последствия, поскольку законом не предусмотрено обязательное участие.
Аз назари ҳуқуқи таҳвулоти ахир ҳеҷ асари дар обрӯи Янукович нахоҳад гузошт, чунки қонун ҳузури ихтиёрии номзадро дар дебати телевизионӣ дар назар мегирад. Янукович дар ҳамон лаҳзаҳои дар дебат танҳо ҳозир шудани Тимошенко дар барномаҳои телевизионии дигар ширкат дошт ва ин як таҷрибаи роҳуфтода дар Украина мебошад. Медонед, агар Янукович дар муқобили Тимошенко пайдо мешуд, он вақт обрӯи вай хеле мерехт, чунки ҳунари суханпардозии хонум Тимошенко як сару гардан баландтар назар ба рақибаш аст. Агар забони ин хонум хеле тез бошад, ҷаноби Янукович аз як су одами вазнин ва аз суи дигар суханрони бесалиқа аст. Масалан, вай метавонад хеле сода исми Ахматоваро бо Ахметов ё нависанда Артемовскиро Артемовски иштибоҳ кунад. Яке аз машҳуртарин ва охирин иштибоҳҳои вай ин буд ки нависандаи рус Антон Павлович Чеховро шоири украинӣ номида буд, вале дар ниҳояти амр бояд гуфт ки шумори тарафдорони Янукович аллакай мушаххас шудааст ва эҳтимол аст ки ба ҷонибдории вай нафарони бештар овоз диҳанд.
Высказывание о том, что Антон Павлович Чехов украинский поэт, вряд ли он может набрать больше голосов.
از روی اطلاعی که ما داریم این نه در اوکراین 15 روز پیش از انتخابات برگزاری همه گونه نظرخواهی ها من بود است و از حالا گفتن این که کدامی از نامزدها پیش رفته است و یا محبوبیت کدامی از آنها در نظر مردم بیشتر است کاری آسان نیست. همین طور نه؟
Вопрос в том, что сейчас политологи и политтехнологи стали говорить о том, что судьба выборов может решаться.
Ҳоло гап дар чизи дигар аст. Таҳлилгарону технологҳои сиёсӣ мегӯянд, ки ба эҳтимоли ғолиб сарнавишти интихоботро дар ниҳоят додгоҳ ҳал хоҳад кард. Маълум аст, ки рақобат хеле тунд мешавад ва иттиҳоми роҳ ёфтани тақаллуб ҳам шояд хеле зиёд шавад. Инчунин дирӯз як хабари ҷолиб ба даст расид. Шӯрои олӣ ҳукм кард, ки қарори 4-5 соли пеши худ оид ба таъини Василий Анапенко ба ҳайси раиси суди олии Украина бекор шавад. Ин шахс аз муттафиқони наздики Тимошенко мебошад ва ҳоло аз вазифа برکنار شدن او به موقع نخست وزیر ضربه شدید میزند. منظور این که اگر کار تو بررسی های دادگاهی رسد.
یولی تیموشنکا если вопросы будут решаться победы в судах.
و سوال آخر، شما ساکن اوکراین هستید و همه روزه از تحولات پیش از انتخابات نظارت میکنید. به فکرتان حالا شانسی کدامی از نامزدها برای پیروزی در انتخابات بلندتر است؟
этого никто сейчас сказать не может наверняка. Многое будет зависеть от
ба ин савол ҳоло ҳеҷ кас посух дода наметавонад. Бисёр чиз аз ҳузури райдиҳандагон дар рӯзи интихобот, аз захираҳои боқимондаи номзадҳо ва ҳатман аз мизони тақаллубкориҳо вобаста хоҳад буд. Ҳоло бисёриҳо ҳарос доранд, ки тақаллубу сохтакориҳо дар ҷараёни райдиҳӣ ҷой хоҳад дошт.
Люди боятся того, что это возможно.
Ташаккур ба шумо, Инна Кузнецова, журналисти украинӣ, бо мо аз шаҳри Киев суҳбат мекард. Даври дуюм ва ниҳояи интихоботи Риёсати Ҷумҳурии Украина рӯзи якшанбе доир мешавад.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо
аз моҳвораи Ҳотбурд 13 дараҷаи шарқӣ, қутби амудӣ ё вертикал.
Рӯи мавҷи 12226, рамзи мизон 16300. Садои мисли булур тоза ва мусиқӣ бо ҳама тобишҳо.
Озодӣ дар сателит.
بله شنونده عزیز، رادیوی آزادی هست و برنامه شامگاهی و گزارش ها را از تحولات تاجیکستان پای میگیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان با دلیل ناراضیاتی از کم به فروش رفتن سهمیه های راغون، نیروگاه برق آبی راغون، خواستار تأسیس یک کمیسیون جمعیتی مرکب از نماینده های سازمان های غیر دولتی و رسانه های خبری برای کنترل این مبلغ ها شده است. هرچند ایده از کارشناسان این اقدام پرزیدنت را مهم خواندند، ولی در این زمان میگویند این قدمی دیر شده است.
از روی آخرین معلوماتی که دیروز از زبان مسئولین وزارت مالیه کشور پخش شد، وزارت مالیه یادآور میشوه مسئول اصلی فروش سهمیه ها است. تا امروز در سراسر کشور از جانب مردم و کارخانه و صاحب کارها به مبلغ بیش از 701 میلیون سومانی معادل قریب 162 میلیون دلار آمریکایی سهمیه ها به فروش رفته است. در صورت درست بودن این ارقام به نظر می رسد که برای رسیدن به مرز 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی هلو رو واقعا هم دور از خورشید.
بله واقعا همینطور از خیرمان و از روی آنچه که کارشناسان میگویند برمی‌آید که دلیل اصلی کندی در روند فروشی سهمیه ها با محاسبات نادرست بله. و به نظر نگرفتن توان مالی طبقه های مختلف جامعه تاجیکستان مربوط است. بعضی روشنفکران حتی پیشنهاد کردند که با این هدف ها البته بانک ویژه سازمان داده شود. خوب بیاید حالا تفصیلات این موضوع را از گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکارم در شهر دوشنبه بشنویم.
رئیس جمهور تاجیکستان از کم به فروش رفتن سهمیه ها در احداث نیروگاه راغان اظهار نارضایتی کرده دستور داد که برای اجرای این برنامه کمیسیای جمعیتی شامل نمایندگان سازمان های غیر دولتی و رسانه های خبری در کنترل مبلغ های وارد شده تأسیس داده شود و هر 10 روز دولت اطلاع در این باره را به مردم رساند. این در حالی است که بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از 6 ژانویه سال جاری تا بدین سو تنها مقدار 701 میلیون سومانی معادل 162 میلیون دلار آمریکایی سهمیه های چاپ کرده وزارت مالیه در احداث نیروگاه راغان به فروش رفته است. به قول کارشناسان این اقدام رئیس جمهور اقدام خوب است، ولی به قول آنها دیر مانده است و به قول آنها محض اطلاع ندادن دولت درباره فروش سهمیه ها و تشکیل نکردن کمیسیه جمعیتی باعث بی‌اعتنایی مردم در فروش سهمیه ها شده است. اکادمیک نوردین قیوموف نیز مسئله شفافیت و کنترل مبلغ ها را مهم خواند، ولی به اعتقاد وی وضع زندگی و توان مالی مردم در این روند دور از نظر مانده است. دین قیوموف در این باره افسود:
اون چی که مردم داشت خریدند، برای همین هم البته یک باره از حساب مردم کم بزاعت 6 میلیارد جمع کرده ممکنه آسته ممکنه این کار باید سونه حاله به آخر نرسیده دوام دارد.
اکادمی قیوموف راه دیگری جمع سرمایه ها برای ساختمان نیروگاهی راغان را چنین شرح داد:
البته خیلی خوب میشد که برای ساختمان راغون اینوستوران خارجی هم خودی جلب کرده میشدن.
اما محسود صابیروف رئیس کافدره اقتصاد دانشکده اقتصادی تاجیکستان در کندی روند فروش سهمیه ها خودی دولت را مسئول میداند نه بلکه مردم را. به گفته وی دولت نیز میبایست در گرم شدن بازار فروش سهمیه اقدام میکرد تا اطمینان مردم درباره اهمیت آینده نیروگاه راغان را به دست می آورد. جناب صابیروف برای مثال گفت:
در این حالت دولت باید از بحری کارخانه های دولتی که فایده نمیارن همه ساله از حساب بودجه مبلغ گذاری میشن، از بر این کارخانه باید مبلغ باید برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغان انتقال نباید این مبلغ.
همچنین جناب صابیروف در رابطه با تامین شفافیت تشکیل یک بانک ویژه در این باره را ضرور خواند. امنیت ابرنظر کارشناس امور منطقه نیز عدم پژوهش جدی صنف های جامعه بدون محاسبات دقیق چاپ کردن سهمیه را دلیل به مشکل روبرو شدن فروش سهمیه ها میداند. جناب عبدالنظر گفت:
عکس هایی که در سنگ توده بودند مردم چیزی که پول سپردند این سهمیه نگرفتند و باوری کامل هم دارند که اگر امروز سهمیه بخرند فردا از سهمیه فایده نمیگیرند. مردم قدرت خریداری ندارند، لیکن امروز زوراً مردم را مجبور میکنند که آنها بخرند.
این در حالی است که رئیس شهرداری شهر دوشنبه مطمئن است که جز 30% ساکنان شهر که کم بضاعت هستند، باقی 70% دیگر توان خرید سهمیه با مبلغ 5000 سومان را دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناراضیتی رئیس جمهوری تاجیکستان از کم به فروش رفتن سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون و تأسیس کمیسیون جمعیتی برای کنترل مبلغ ها. و شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید، می توانید زیر این مطلب همکارم ذوالفقار اسماعیلیان نظری خود را نوشته کنید، البته در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ارگ و خورشید، ما چند لحظه پیش با شما درباره فشار بالای افزایش فشار بالای آزادی مطبوعات در تاجیکستان، فشار بالای مطبوعات آزاد و مستقل در تاجیکستان صحبت کردیم، اما به نظر میرسد که چنین تمایل نه تنها در تاجیکستان بلکه در جمهوری های دیگر آسیای مرکزی هم شدت میگیرد و یکی از نمونه های این گونه کشورها قرغیزستان است که اگر یادتون باشد در آغاز سالهای 90 با عباره خیلی شیرینی گوشنواز آن زمان جزیره دموکراتیا یاد میشد و اما سالهای آخر نظر به ارزیابی های همکارشناسان و خود ژورنالیستان فشار بالای آزادی بیان در این کشور چنان افزایش یافته است که حتی حالا خود ژورنالیستان راجع به تهدید نه فقط یک تهدید لفظی بالای کار آنها صحبت میکنند، اظهار نگرانی میکنند، بلکه درباره تهدیدهای جانی هم سخن میرود و کشتاری علیشیر صاحبوف یک ژورنالیست ازبک تبار در قرغیزستان چند سال پیش یکی از شهادت های چنین به تنش گراییدن وضعیت آزادی مطبوعات در قرغیزستان است. در این زمینه اخیرا بعضی گروه های آزادی بیان، بعضی گروه های مدافع آزادی بیان در قرغیزستان اظهار نگرانی کردند و خلاصه های نظرهای آنها را حالا از همکارمان در بیشکک میراسروری فرغانی میشنویم.
سازمان‌های دفاع از حقوق بشر قرقیزستان از امنیت جامعه ژورنالیستان این کشور ابراز تشویش کردند. از جمله چولپان جاکوپوا، مدیر مرکز حقوق بشر عدالت مقرش در بیشکک گفته است که زحمت ژورنالیستان در پیشرفت جامعه کشورش خیلی بزرگ است. با عقیده این خانم، گذاشتن هر گونه سد پیش رای ژورنالیستانی که حقیقت را بررسی میکنند منجر به آن خواهد شد که نظریه حقوق بشر در قرقیزستان محو گردد. و افزوده است که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در ردیف حمایت حقوق شهروندان از فعالیت‌های ژورنالیستان آزاداندیش نیز جدی پشتیبانی خواهند کرد. بنا به گفته چولپان جاکوپوا، در قرغیزستان پیشه خبرنگاری منتظم به یکی از پیشه‌های خطرناک تبدیل می‌یابد. اما قیاس مولداقاسموف، سردبیر نشریه دولتی قرغیز توسی یا صدای قرغیز گفته است که نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر به هیچ وجه از حقوق و امنیت ژورنالیستان حمایت کرده نمی‌توانند. با گفته این منبع در 10 سال اخیر بار هم احساس نکرده است که وکیلان این سازمان ها از حقوق او و همتایانش دفاع کرده باشند. با تأکید قیاس مولداقاسموف، دولت باید این وظیفه را بر دوش گیرد، زیرا حامیان حقوق بشر فقط سخنهای خشک و خالی میگویند. ولی سلطان خانزرف، کارمند افتوار رپورتیر بیشکک، چنین میشمارد که به هر صورت در مورد حمله بالای ژورنالیستان اولین شده حامیان حقوق بشر واکنش نشان میدهند.
способны довольно быстро мобилизовать, выразить какую-то общую солидарность.
Султан Хоназаров афсуд ки ҷомеаи хабарнигорони кишвараш устувор нест ва ба ҳолатҳои рӯбарӯ шудааст ки ҳангоми ҳамла болои ягон хабарнигор идде аз ҳамтоёни ӯ ба ҷои пуштибони аз журналист ба вай санг андохтаанд ва ӯро сиёҳ кардаанд. کارمند افتوار رپورتیر بیشکک همچنین از وضعیتی ки хабарнигорони кишвараш ба он рӯбарӯ ҳастанд ибрози ташвиш намуд.
Глава МВД Канганти заявил о том, что ни одно нападение на журналиста, кроме убийства Алишера Саипова, не связано с профессиональной деятельностью.
Багуфтай у Молдамусо Кангантиев, وزیر داخلی قرغیزستان، ضمن یک اظهارات تاکید کرد که غیر از کشتار ژورنالیست علیشیر صاحبوف، حادثه های دیگری مربوط به حمله بالای ژورنالیستان با فعالیت های کسبی آنها علاقمند نیست. هم صحبت ما گفت بعد پخش چنین اظهارات وزیر داخله، اکثریت ژورنالیستانی که در موضوع های داغ می نویشتند درک نمودند که اگر روند فعالیت خود را تغییر ندهند، امنیت آنها نیز به خطر مواجه خواهد شد. مراد تاقایف، رهبر سازمان اجتماعی ژورنالیست مخرج در بیشکک، می گوید که سال از سال حادثه های حمله بالای ژورنالیستان وسعت گرفته است.
جلدان جوزا ژورنالیستان ساو نو فاکتورلار
با گفته مراد تاقایف، قبلا به ژورنالیستان قرغیز فقط دوغ و پوپیزه میکردند، ولی در همین حال این تهدید به لاتوکوب و تهدیدهای جدیتر تبدیل یافته است که بدون شبهه باعث نگرانی است. با گفته اسکر سقیبایوا، سردبیر نشریه اقیم یا جریان، هر یک خبرنگار ضمن اجرای وظیفه پیش از همه باید امنیت خود را فکر کند. این خانم میگوید اگر حامیان حقوق بشر به آن موافق شوند که پارلمان با قانون درباره وسایط اخبار عموم تغییرات و ایلاوه ها وارد نماید، در آن صورت میتوان گفت که آنها از حقوق ژورنالیستان دفاع میکنند و امنیت آنها تامین خواهد شد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نگرانی سازمان‌های مدافع آزادی بیان در قرغیزستان از فشار بالای خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور. و حالا چون به نیمه اول برنامه نزدیک می‌شویم، خیرمان بهتر است یا خوبتر است که یک تنفس موسیقی بگیریم و پس آن برنامه را ادامه دهیم؟ نظر شما چی است؟
من خیلی موافقم با شما خورشید. تنها می‌خوام به شنونده عزیز یادآورم که مجله شامگاهی ما بعد چند دقیقه دیگر ادامه می‌کند و در برابر مطالب دیگر شما همچنین با مسئله مشکل حفظ و نگهداشت مواد بایگانی رادیو و تلویزیون تاجیک خواهید شنید.
بله.
صدای شیرین خانم نازیه در مجله شامگاهی رادیوی آزادی برای شنونده عزیز تقدیم شد. یادآور میشویم حالا در دوشنبه ساعت 7:31 است، 7:31 شام است. برنامه رو با نگاه به عنوانی مطالب نیم ساعتی باقی مانده برنامه پی میگیریم.
وقتی که امر قانون را عوض میکند، کتابی که از خاطره های جنرال مصطفی تاجیک درباره رویدادهای فاجعه بار بهمن ماه سال 1990 در تاجیکستان قصه میکند.
در کلاب محیط انتخابات آرام و ساکت میگذرد.
و چرا با گذشت 18 سال از استقلال تاجیکستان وضع بایگانی رادیو و تلویزیون تاجیک در حالت رقتبار قرار دارد.
در برنامه امروزه با دست دادن فرصتی بیشتر به مطالب جالبی دیگر نیز حتما میپردازیم شنونده عزیز، اما حالا توجه کنید به خبری جالب درباره نشر کتاب جنرال مصطفی تاجیک کوید برای دات های 20 سال پیش تاریخ تاجیکستان.
بله، واقعا امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان معرفی کتاب عبدالله حبیبوف جنرال مصطفی تاجیک و همزمان رهبری جمعیت دوستان روسیه با نام وقت امر قانون را عوض میکند برگزار گردید. مؤلف این کتاب را به خاطر گرامی داشت 20 سالگی بهمن ماه سال 1990 بخشید است. عبدالله حبیبوف چون خود شاهدی برنامه های خونین سال 1990 بوده است، در کتابش مقاله ها و مصاحبه های را جا کرده است که خواننده را با واقعیتی نچندان دوری جامعه تاجیکستان آشنا می سازد.
اما خورشید، به نظر من حالا یک سوال جدی اینجا مطرح است که تا کجا دیدگاه های مؤلف این کتاب به رویدادهای آن سال ها می تواند منصفانه و بی‌طرفانه اظهار شده باشد.
بله.
همکار ما حرمگل قادر که در مراسم که با مؤلف هم صحبت شد حالا گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
مؤلف کتاب عبدالله حبیبوف میگوید هدف از نشر یادداشت بیان حقیقت حوادث ماه فوریه سال 1990 میباشد که یک پاره سرنوشت سازی ملت است.
همچون اشتراکی همون واقعه که یکی از صفحه های تاریخ ملت تاجیک میباشد، تصمیم گرفتم که همه این چیزی که بود گرد آورم و یک مواد پیشنهاد کنم که در آینده باید توانم استفاده برم.
در صحیفه اول کتاب مؤلف نوشته است که این اثر به خاطر قربانیان بهمن ماه خونین سال 1990 بخشیده می شود. در آن مقاله و مصاحبه های عبدالله حبیبوف گرد آورده شدند که خواننده را با واقعیت نچندان دوری حیات جامعه تاجیکستان بار دیگر آشنا می کند. جای یادآوری است که در تاریخ 12، 13، 14 و 15 فوریه 1990 پایتخت تاجیکستان را موج اعتراض های مردمی فرا گرفته بود. ده هزار نفر جانبداری بازسازی با تقاضای استعفای رهبران جمهوری در روبروی بنای مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان جمع شده بودند. از تیر نیروهای حکومتی ده ها جوانی تاجیک کشته و مجروح شدند. اما رهبران تاجیکستان با اعلان استعفای قلبکی مردم را پراکنده نموده، سپس افراد زیادی را به حبس گرفتند. از جمله آن منصبداران را که به مانند جنرال حبیبوف به تقاضای اعتراضگران فهمش نشان دادند، از وظیفه هایشان برکنار شدند. ستار تورسون نویسنده معروف نشر کتاب را از نگاه خالصانه و حقیقی رو آوردن با واقعات تاریخی معنی داد کرده گفت زمان فرا رسید است که باید حادثه های فوریه سال های 90 عصر 20 برای نسل های بعدی و امروز افشا شود و این اولین قدمی عبدالله حبیبوف در بیان حقیقت تحولات سال های اخیر شوروی و بهمن ماه سال 1990 می باشد. مؤلف اثر یکی از اشتراکچیان روند تحولات سیاسی در آن دوره بوده است و عبدالله حبیبوف هم یکی از منصبداران آن زمان بود که ابتدا متهم ولی بعداً بیگناه دانسته شد.
خواهیم نخواهیم این تاریخ ملتی ماست. من اصلا وقت های فوریه رو همچین فاجعه فوریه میدونم. من نمیگویم که در اونجا کیا بلاوقت رسیدن، کوچه‌گر بودن یا بیکار بودن، جب در این نیست، جب در این که همونها فرزند ملت تاجیک بودن.
با گفتی ستار تورسون بسو رمزیست که کتاب در 20مین سالگرد بهمن ماه فوریه چاپ شده است. اسلام یوسفی نویسنده و مرتب کتاب میگوید این اثر اهمیت نه تنها تاریخی بلکه همچنان سیاسی نیز دارد.
البته این واقعه ها دامنه‌دار بودن، واقعه هایی بودن که از مرکز از مسکو تعمیر شده بودن به سر خاک تاجیک. زندگی همین اودان، زندگی یک جنرال مصطفی، این سرگذشت خود مردم تاجیک است که امروز هم ادامه دارد.
در این کتاب حوادث سیاسی سالهای 90 هم در شکل مصاحبه ها گردآوری شده، نظر نوی را پیرامون آن رویدادها مطرح میکند. سالهای شوروی عبدالله حبیبوف در منصب های بلند حکومتی و حزبی ایفای وظیفه کرده است. در تاجیکستان صاحب استقلال نام برده مدت معاون وزیر مدافع و وکیل مردمی نیز بوده است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی کتاب عبدالله حبیب و جنرال مصطفی تاجیک درباره رویدادهای بهمن ماه سال 1990 تحت عنوان وقت امر قانون را عوض میکند. خیرمان فکر میکنم موضوع باید توجه بسیاری ها بخصوص شنوندگان و خوانندگان سامانه رادیو آزادی را البته جلب خواهد کرد و از این خاطر خواهش میکنیم اگر این کتاب را آنها خواندن، شنوندگان شما خواندید و خوانندگان سامانه رادیو آزادی، نظر خود را حتما با رادیو آزادی در میان گذارید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنونده عزیز، رادیوی آزادی هست و برنامه را با گزارش ها از منطقه ادامه می دهیم. طبق اطلاع مسئولان انتخاباتی در منطقه کلوب ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان، بجز از احزاب خلق دموکرات و نهضت اسلامی، نمایندگان حزب های دیگر نامزدهای خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی در حوزه های انفرادی پیشبری نکردند. اما نگرانی برخی از احزاب سیاسی در این منطقه تاجیکستان از آن بود است که حوزه های انتخاباتی برای نمایندگان حزب ها و رسانه های خبری دست نورس بودند. آنگونه که خبرنگار رادیو آزادی در منطقه کلوب مومن احمدی گزارش می حد این منطقه را خاموشی پیش از انتخاباتی فرا گرفته است. مومن احمدی مطلب خود را با صدای یک ساکن کلاب شروع میکند. بشنوید.
قولی مو با میرم بید حسیرت در برای انتخابات یکان معلومات نداریم، فقط در برای سهمیه یکان معلومات داریم.
در حالی که تا برگزاری روزی انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روزهای بشمار مانده است، فعالیت احزاب سیاسی و کمیسیه های حوزوی در منطقه کلاب نظر رست نیست. اکثر ساکنان عادی کلاب نیست تا هنوز از سنه برگزاری چنین یک معرکه مهم خبر ندارند. عبدالصمد غیروف یک ساکن این شهر میگوید آنها نمیدانند که کی انتخابات برگزار میشود و نامزدی آنها در پارلمان مونی کشور که خواهد بود.
اون گوی نداره. راستیگر بعد یکم بعد همین که همو آدما ارزنده هستن، با همین نماینده خلق ارزنده وجودیت داره یا نداره؟ ایش هم نامعلومه. بس هم شانه که همین بسیار آدما را همون روزی که انتخاب بود میشه یک روز دو روز دیگه هیچ چیز صرفم شان نمیره.
تلاش ما تای دو روز برای صحبت با نمایندگان کمیسیون انتخاباتی در این شهر نیز به نتیجه انجام یافت. درهای مکانی که پشتش کمیسیون انتخاباتی ثبت شده بود بسته بودند، اما در برخی راه و راهرو و پشت اداره های دولتی و رقه های تبلیغاتی نامزد حزب خلق دموکراتی با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی از حوزه 37 کلوب نمایان بود. در همین حال اشورمت عوضف عضو ستاد انتخاباتی از حساب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید متاسفانه ورقه های تبلیغاتی نامزدی آنها با وکیلی پارلمان پس از نصب کردن در راه و راهروهای شهر از جانب اشخاص نامعلوم برچیده میشوند.
ما در کوچه ها وقتی که میگردیم، وقتی که ستاد های تبلیغاتی ما در کوچه ها این بوکلت ها رو آویزه ها رو پهن می نمایند، بعدی چسباندن صورت ها ما میبینیم که بعضی اشخاص های پیدا شدن که صورت ها رو میدارونند و بعضی به ترتیبی ها میکنند. برای خواهش میکردیم که همین یک با ترتیب میدار آوردن، نظارت میکردن، این همین خیلی کارخونه شوند.
در همین حال احمدی ابراهیم یک کارشناس محلی میگوید چون این به نظر میرسد که در کلوب تنها دو حزب سیاسی فعالیت میبرد. با گفته او بجز حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کلوب، در عرفه انتخاباتی در محل دیگر هیچ حزب سیاسی از خود سر و صدای تا کنون روشن نکرده است. وی میگوید
احزاب دیگر بسیار ضعیفند. حتی حزب کمونیست که تا سال گذشته کم فعالیت داشت، امسال تماما فعالیتش اصولا به نظر نرسید. حزب دموکرات هم همچنین. در برای حزب سوسیالیست و حزب سوسیال دموکرات تماما جای گپ هم نیست.
این هم در حال است که تا برگزاری انتخابات روزهای بشمار مانده است، اما اکثر مصاحبان ما از سنه برگزاری آن خبر ندارند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
فضای ساکت پیش از انتخابات پارلمانی 28 فوریه در جنوب تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
آزادی.org. و شنونده عزیز، بررسی آخرین تحولات را از مناطق تاجیکستان پی می گیریم، در حالی که مسئله کمبود زمین، کمبود دسترسی و مشکل دسترسی به منزل اصلا خاص کلی مناطق تاجیکستان است، چون تاجیکستان طبق ارزیابی های کارشناسان 93% از کوه دامن عبارت است. به هر حال ولایت بدخشان شاید از آن نقاط جمهوری است که نسبتاً بیشتر از این جهت اذیت می شود و اخیراً در این ولایت بحث های سری دسترسی به زمین یا خانه های استقامتی خیلی داغ می شود و گوه باعث برخورد گروه های اهالی هم شده است. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خاروخ این موضوع را چنین بررسی کرده است.
در بدخشان بنابر کم بدن زمین اوی کوران و غیره و بی ساختمان منزل با مشکلات هرچی بیشتر روبرو می گردد، اما باسو بر سر زمین با قرار مقام وجود داشته برای ساختمان منزل و این شد برعکس افزای شفتند. با گفته پری غلامدار و یک ساکن خاروخ، طبق قرار شهرداری برای ساختمان منزل استقامتی با شهروندان 4 اس زمین جدا می شود، اما در برخی از موارد متخصصان زمینساز و کارخانه فری تکنیکی این عدود رو در اوجتو زیاتر نشون می دهند که این اولت انگام منزل سازی با جنجال و خرخشه بین شهروندان آورده می رساند. وی گفت
همین آدمانی که همین حجت رو می برارند، همین اداره امبتی، همونا وی رو نتغری می کنند، غیر قانونی می کنند، یعنی که اونا با قرار رئیس شهر و ناحیه چی نمی کنند، مطابقت نمی کنند. در قرار همون 4 حصه برای همون قطع زمین جدا کرده باشد، در وی شهادت نامه یا گون حجت وی 6-8 می نویسند.
در همین اول تا یک سال بیشتر از 88 قرار رسوی شهر نوای بدخشان بنابر مخالف معیار حقوقی بودنشان از جانب مقامات دادستانی در ولایت بیکار شدند. دادستان بدخشان رشید گلمشوی وزور داشت که اکثر کل این قرارهایی که دادستانی به آنها اعتراض آورده است مربوط زمین و خصوصی گردانی اموال هستند. با گفته دادستان بدخشان رشید گلمشوی، چنین وضعیت بر اثر کمبود متخصصان رشته حقوق در مقامات مالی و عدم هماهنگی بین مقامات و دادستانی عرض وجود کردند. با گفته دادستان این اعتراضای دادستانی تا به اول تنها 64 تاشان قانع گردانده شده، در باره قانونی بودن و یا نبودن قرارهای دیگر بحث بین دادستانی و مقامات مالی ادامه دارد. اما به فکر مدیر شعبه ماموری حقوقی مقامات ولایتی زیارت شوپیروف، عدم شعبه های ماموری حقوقی در برخی از مقامات نوعیه و بنابر کمبود متخصصان فعالیت کردن اشخاص غیر کسبی در چنین شعبه و سبب تعیین قرارهای غیر قانونی و اعتراض های دادستانی نسبت آنها گردیده است.
خیلی وابسته به این اعتراض پرکرور که در نظر دارید، خیلی درست اونجا خطاگی ای طرف ما بود، ای طرف مقامات کمیته زمینسازی، اونجا امون کتایم زمین بود ای طرف بر اساس ماده 29 کودک زمین جمهوری تاجیکستان و بود از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا کرده می شود. همینجا خطاگی رو داده شد که ای طرف مقامات امین قرار
با گفته پلودبیک اسدبیکوف، جهت کمبود متخصصان رشته حقوق در ولایت، وظیفه مدیر شعبه ماموری حقوقی شهر تو دیرگو خالی بود و اگرچند وی تاریخ شناس است، اما با نظر داشت سابقه کاری در مقامات حفظ حقوق او را به این کار موظف کردند. وی گفت
حقوق شناس نمیرسد، حقوق شناس نیست، همین وی دیگر شستون جلو حقوق شناس نیستند، اساسا برای امین اساسا نمیچه حقوق شناس نمیبیند امین منصب در کار کردند، یا بازمینی میکنند یا به سبب دیگر لوکه نمیبیند.
اما سابق رئیس شهر خاروخ دولتور بکنظرف با یادآوری تجربه خویش میگوید که شماری از قرارهای مقامات در مورد صاحب ملک گردیدن شهروندان به زمین و انشاءات با سببهای مختلف میتوانند به قانون مخالفت داشته باشند، اما بیشتر اعتراضهای دادستانی اساس اوی قانونی برای بیکار کردن قرار اوی مقامات رو ندارند. وی میگوید
فکرم همون بعضی قرارات کجاست، بسیار وقت ها میخیه بود، بسیار وقت ها بود اعتراض اوی دادستان ها گردوندیم، اساسناک نبودن، بله اساسناک نبودن.
ولی کارشناسان جای داشتن عملای غیرقانونی از جانب مقامات در مورد جدا نمودن جای برای ساختمان منزل و این شد و سوی دیگر موجودیت حادثه های اشغال خودسرانه زمین را جانب شهروندان برای بدخشان کم زمین با فاجعه برابر می دانند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خاروخ.
مشکل دسترسی ساکنان ولایت بدخشان به زمین برای ساختمان منزل.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. یک فیلم درباره سرتراشیده های روس باعث سر و صداهای زیاد در روسیه گردید است. گفته می شود که این فیلم موسوم به روسیه 88 موقع های گوناگون و همزمان به موقعی مقامات درباره یکی از دخترین مسائل امروز روسیه ملتگرایی و عداوت قومی را نمایش می دهد. در همین حال فیلم درباره روزگاری سرتراشیده های روس در روبروی ممنوع اعلان شدن قرار دارند. حد زده می شود که شاید طبق قانون درباره مبارزه با افرادگرای از نمایش آن جلوگیری شود. خورشید شما این فیلم رو تماشا کردید؟
بله.
آها. پس بیایید شما که تماشا کردید و سعید قاسم هم فکر میکنم پاره های از این فیلم رو حتما تماشا کردند، از سعید قاسم قیامپور حالا تفصیلات این فیلم رو بشنویم.
زمانی که پاول باردن فیلم خود درباره فاشیست های روس را تهیه میکرد، هیچ انتظار نبود که روزی مقامات در اندیشه ممنوع اعلان کردن این فیلم میافتند. فیلم هنری روسیه 88 قصه روزگار گروه اسکینهد ها و یا سرتراشیده های روس است که به افراد غیر اسلاویانی حمله میکنند و این حمله ها را در ویدیو ثبت نموده در اینترنت جای میدهند. در یک صحنه فیلم عضو این دسته با نام بلید در واگن مترو مسکو با اصطلاح بیگانه ها را بی‌رحمانه لاتوکوب میکند و آنها را پرازیت یا مفتخورانی خونمک مینامد.
پرازیت ها ضرر آورند، پرازیت ها بدبویند، پرازیت ها بیماری و افلاسی را پهن می کنند. من به شما نشان می دهم که چگونه باید با آنها مبارزه برد. شرف به روسیه.
فیلم روسیه 88 نگاه یک سینماگر به فعالیت گروه های نیرومند ملتگرای روسیه است که علیه افراد غیر اسلاویانی و مهاجران کاری جنگ اعلان کردند، جنگی که آن را مقامات روسیه نادیده می گیرند. فیلم در جشنواره های سینمای برلین و خمتیمانسیسک صاحب جایزه ها گردید و از سوی گیلدیه منعقدان سینمای روسیه یکی از بهترین فیلم های سال گذشته اعتراف شد. و اما با وجود این کامیابی ها تهیه‌گر فیلم پاول باردن بخشی اعظم سال گذشته را در مرافع دادگاهی در شهر سمارا سپری کرد. دادستانی این شهر ساحل ولگا مؤلف را در آن نائب دار میکند که در فیلمش عداوت قومی برانگیخته و برتری ملت روس را ترغیب کرده است. و اما باردن در صحبت با رادیوی آزادی با تاسف اظهار نمود که مقامات هدف اصلی فیلم را درک نکردند. هدف از نگاهی او نه حمایت از ملتگرایی، بلکه نمایش دادن ملتگرایی و پیامدهای ناگواری آن برای جامعه است. پاول باردن فقط ماه گذشته به آن موفق شد که دادستانی کل روسیه مرافع دادگاهی را تا تحقیق همه جزئیات فیلم متوقف کند. در همین حال بیشتر کینه‌تئاترهای روسیه به خاطر جلوگیری از پیامدهای از نگاه آنها ناخوش از نمایش فیلم روسیه 88 خودداری کردند. تا امروز فیلم فقط در دایره محدود و در تالارهای دانشگاه ها نمایش داده شده است و خلاص. از سوی دیگر این فیلم هرچند بافته تخیل است و اما از رابطه اسکینهد ها با کارمندان میلیسه هم قصه می کند که میانی آنها جانبداران عقیده های بزرگمنشی روس ها کم نیستند. در فیلم چند سند حجتی نیز موجود است، از جمله مؤلفان با ساکنان واقعی مسکو مصاحبه ها انجام دادند که آنها عداوت خود به اقلیت های قومی را ابراز می‌دارند و از شعار معروف روسیه برای روس‌ها پشتیبانی می‌کنند.
روسیه برای روس. А почему так считаете?
Ну, потому что я считаю, в России должны русские люди жить.
گفته می شود که پاول باردن قبل از تهیه فیلم روسیه 88 گروه های فاشیستی را پژوهش کرد. درباره آنها از اینترنت مواد فراوان پیدا نمود و همچنین با مسئولین مرکز سووا که خشونت قومی در روسیه را تحقیق می‌کند مشورت نمود. گالینا کاژیونیکوا یک تن از مسئولین مرکزی سووا مطمئن است که مقامات روسیه برای مبارزه با فاشیسم در کشور کاهلی میکنند. او از فیلم روسیه 88 پشتیبانی نمود که در آن با گفته خانم کاژیونیکوا تلاش برای درک این مشکلی عمده جامعه صورت گرفته است.
Это просто некая художественная картинка, которая где-то точна.
Ин фақат як фильми ҳунаристки баъзе саҳнаҳояш дақиқ ва баъзеҳояш шояд нодуруст аст, ва аммо ин муҳим нест, зеро ҳадафи филм на тасвири дақиқи чеҳраи миллатгароӣ, балки дар назди ҷомеа ва ҳар фард масъала гузоштан аст. Аз нигоҳи ман аз ин нуқта фильм олиҷаноб аст.
Проблема перед обществом, так и перед каждым конкретным человеком. С этой задачей фильм, по-моему, справляется блестяще.
به اطلاع مرکز سوا، سال گذشته بر اثر حمله ها در پایه عداوت قومی در روسیه 71 نفر افراد غیر اسلاویانی کشته و 330 نفر دیگر مجروح شدند. همزمان مسئولین مرکز به آن نکته اشاره کردند که خشونت علیه افراد غیر اسلاویانی در روسیه نظر به سالهای پیش اندک کاهش یافته است.
نمایشی فیلم درباره سرتراشیده‌های روس که باعث سر و صدای زیاد در جامعه این کشور شده است.
و در ادامه مطالب فرهنگی، این شام در تاجیکستان از 80 سالگی خیرالله عبدلوف و آهنگساز فقید تجلیل شد. این آهنگساز سرشناس سهم پرارزش واقعا هم در فرهنگ تاجیک گذاشته است و بیشتر آوازخوان‌ها آهنگ‌های او را خواندند. ولی در آستانه تجلیل از جشن این آهنگساز معروف معلوم شد که بسیاری از سبت‌های ایجادیاتی او بنا به شرایط نامساعد نگهداشت و حفظ در بایگانی کمیته تلویزیون و رادیو خراب و غیر قابل احیا شدند. منظور از شرایط نگهداشت در بایگانی حرارت اتاق‌های حفظ مواد اودیویی و ویدیویی، وجود مشکلات مربوط به نمناکی و دیگرها است که نگهداشت بسیار ساله این مواد را زیر سوال می‌برد. همکاری ما سفرگل عالمی از شهر دوشنبه در این باره چنین گزارش نوشته است.
سرودهای آفریده او را در اجرای حافظان نامی میشنوی و گاهی به شفق می آیی و گاهی به اندیشه می روی، گاهی می خندی و گاهی می گری. آنها را آرام بی پروا نمی توان شنید و نمی توان قبول کرد.
این پاره بود از برنامه با نام روزی دیل که رادیوی تاجیکستان به افتخاری 80 سالگی آهنگساز معروف تاجیک شادروان خیرالله عبدالله تهیه کرده است و این برنامه در لنته مگنیتی ثبت شده و به خزینه طلایی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان سپاریده شده است. خزینه طلایی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در تخانه بنای آن جایگیر بوده، شرایط موافق برای نگهداری نوارها را ندارد. همین حالا من در نزد بینای خزینه طلایی ترانه و سرودهای کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان که در زیرخانه قرار دارد استادم. مواری شدن به اینجا بوی رطوبت و نم به دماغ می رسد. در رفهای این خزینه صدها ترانه و آهنگهای آوازخانان ممتاز و معروف تاجیکستان به مثل برنا اسحاق و زیادالله شهیدی، حاجی عبدالعزیز خان، اکا شریف جورایف و ثبت نوارهای نادیر از قبیل شاهنامه خانی، مولوی خانی و اشعار شاعران معاصر محفوظ است. چنانی کارمندان خزینه گفتند تمامی فصلهای سال هوای این تخانه سرد و نمناک است و سیستم هوا تازه کنی ندارد. در چنین شرایط و چنین فضا نگاه داشتن نوارهای مگنتی ممکن نیست، زیرا به تدریج آنها می توانند خراب و نابود شوند. عبدالقادر عبدالقهار دیرکتر رادیوی دولتی تاجیکستان در صحبت گفت اگر 2-3 سال دیگر انتظار می شدیم و خزینه طلایی را به سیستم رقمی نمی گذراندیم و احتمال زیاد قسمت زیادی آن را آهنگ و ترانه های نادی را که مؤلفانشان در قید حیات نیستند از دست می دادیم.
واقعا با نظر داشتم که دولتی ما حالا دولتی پروقتدار نیست. در کشورهای مترقی دنیا رسانه هاشان با استانداردهای بین الملل جواب است، یعنی برای نگاه داشتن فیتا لنتا تمام شرایط ها مهیا است، طبق درجه خنکی یا گرمی معین باید نگاه داشته شوند، ولی لنتا های ما در یک پدبلی عادی، یک بینای عادی خوابند. خیلی متاسفانه یک فیصدی معینی لنتا ها کارناشایان شدند، از استفاده برآمدند. برای مثال روشن گامر شرق خدمت رضا چند ما قبل وقتی که یک دوستانش رو ما دریافت کردیم میخواستیم که به رقمی گذرانیم، ولی هیچ امکان نشد که وای گذرانیم چون وای رخت.
چند فویز مثلا حفظ کرده شد؟
متخصصان حساب میکنند که اگر 2 سال آخر ما به رقمی نمیگذاشتیم در مدت همین 3 سال، یعنی باز یک سال مولات است، تقریبا بیش از 50% لنتوا از استفاده میبرامدند، ولی خوشبختانه به رقمی گذاشتیم و 1% خوردش البته از استفاده برآمدند، ولی ما بهترین برنامه هایی که در خزینه بودن اول روی خط کردیم و اولا اونها رو گذراندیم و بعدا حالا دویم درجه سیم درجه برنامه هایی که مثلا قیمتشون هست ولی نه به درجه قیمتی اون برنامه هایی که اول ما برخمی گذراندیم برابر است.
شهابینی حق نظر مدیری بخش موسیقی رادیوی تاجیکستان با اظهار تشویش میگوید که هنوز کمبودی مبلغ امکان نمیدهد که تمام مواد طلایی خزینه با سیستمی رقمی گذرانده شود.
اثرهای خودی خلا عبدالف ما پرو با دیسک گذرانده هستیم، بعد برای ما خیلی کن دیگر هر یک تشبه علاهده و نیست، لیکن یک کتابی هست که ما ورق میزنیم در اونجا تمام اثرشون هست. خلا عبدالف که میکاویم صورتهایشون نامشان و اثرهای ایجاد کردهشان برای ما تیز دسترس میشه.
ایجادی همه ای کمپوزیتوران گذرونده شده است اینکه
پورا از آن ما قریب که پورا گذشت، بعضی چیزای خلقی که با از دیگر هست با اون چیز رو بوده است، یک هر چیزی که در فوند تیلایی بود با رقم گذشت.
گفته می شود خزینه تیلایی رادیوی تاجیکستان یگانه خزینه در سراسر کشور است که از آن کیناستودیای تاجیک فیلم و تئاترهای تاجیکستان در تهیه فیلم و نمایشنامه ها و نیز اداره های رادیو شنوانی مختلف کشور استفاده می کنند. در جشنواره های بزرگ نیز به همین خزینه رو آورده می شود. به قول خزینه داران، اگر جانب حکومت برای ثبت ترانه و آهنگ های تیلایی آن در نوارهای سیستم DVD، CD و MD کمک مالی نکنند، این خزینه نادر از دست خواهد رفت. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکل حفظ و نگهداری بایگانی ویدیو و آودیو در بایگانی کمیته رادیو تلویزیون در پس منظر مشکل برقرار کردن ثبت های اجدادی و آهنگسازی زنده یاد خیرالله عبداللهیف.
در باره ورزش نوبت چاره ورزش رادیو آزادی نظرالله لطیف گزارش دارد درباره سفر حیات ورزشی تاجیکستان به شهر ونکوور کانادا برای شرکت در بازی های 21 زمستان المپیک.
حیات ورزشی تاجیکستان برای شرکت در بازی های 21 زمستان المپیک 3 فوریه به شهر ونکوور کانادا سفر خواهد کرد. رهبری این هیئت محمد شاه عبداللهیف، مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک برای 3 بار است که در بازی های زمستانه المپیک تنها در یک رشته لیژرانی کوهی شرکت می ورزند. جناب عبداللهیف افزود
در این بازی ها 2 ورزشکار از جمهوری تاجیکستان شامل هستند، اندری دریگین و علیشه قدرتوف می باشند. با طلبات ورزشدار اندری دریگین مربی او هم شرکت می ورزند. اندری دریگین گرچند که شهروند روسیه باشد، او شهروندی جمهوری تاجیکستان را دارد و باری سوم است که از نام جمهوری تاجیکستان شرکت نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را پرخشان می کند.
بازی های 21 زمستانه المپیک در ونکوور از 12 تا 28 فوریه برگزار خواهند شد. به گفته جناب عبداللهیف، اندری دریگین 32 ساله در سبقه لیژرانی کوهی از 13 تا 27 فوریه هنرنمایی خواهد کرد.
در جمهوری تاجیکستان فقط یک نمودی ورزش، این نمودی لیژرانی کوهی فعالیت دارد و این امکانات های خوب را ما در موقع یعنی بازی سفیدارک نداریم و به این خاطر ورزشگری ما اندری دریگین در شهر کراسنیارز و اروپا تعلیم های خود را میگذراند. در نزد ورزشگران وظیفه گذاشتیم که گرچند صاحب مدال هم نشویم، باید که از دیگر کشورهای آسیای مرکزی بالاتر باشیم.
لیژرون دیگری تاجیک علیشر قدرتوی 24 ساله در المپیاد ونکوور به حیث کارآموز شرکت می‌ورزد و در نظر است او در مراسم کشایش با تنتنه بازی های المپی که 12 فوریه دایر می شود پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی های 2 لیژرون تاجیک برای سفر به ونکوور کانادا برای شرکت در بازی های 21 زمستانه المپی و با همین مطلب نشریه اولی مجله شامگاهی ما به آخر می رسد. اما از نزد رادیو خود دور نروید، بعد یک چند لحظه دیگر خبرهای آخرین ساعت، گفتارهای دنیای اقتصاد، یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم شما می شود.
بله، و من خورشید همدم و همکارم خیرامون بقازاده بعد یک ساعت دیگر با نشر سیم و جنبستی مجله شامگاهی وارد استودیو میشیم. به این خاطر با رادیوی آزادی بمانید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org